سيدنا رسول الله.
الله الطيبين الطاهرين المعصومين العاش دائما وعلى أعدائهم أجمعين. اللهم اغفرنا جميع المشرين وارحمنا الرحيم. بحثی که بود رجب این بود که مجموعه مباحثی رو که در دنیای اسلام درباره اصول مطرح شده، یکی این که رجب اون تعریفی جامع به اصطلاح گرفته بشه به حیثی که همه ابحاث رو شامل بشه، به شکل خاصی که مجموعاً در این مدت مثلا 12 قرن 13 قرن با عنوان مجموعه ابحاث اصول و مباحث اصولی مطرح شده. عرض کردیم که اون چی که می شود از این استفاده کرد، مجموعه مسائلی است که دارای دو خصلت اساسی هستند. یکی این که در عده از ابواب فقه جاری باشند، مختص به یک باب و یک مسئله نباشه. یکی این که صلاحیت اثبات تنجز حکم شرعی فرعی کلی به جمیع اشکال تنجز رو داشته باشه، یعنی شأن اون مسئله این است که صلاحیت اثبات تنجز رو بکنه، ناظر به این مقام باشه که کیفیت تنجز حکم، لکن به شرطی که در اکثر از مسائل فقه، یعنی در عده‌ای حالا اکثر نمیخواد مسائل فقه جریان، با این دو شرط به اصطلاح با این دو قید مسائل اصولی معین میشه. کلمه به جمعی اشکال تنجز رو هم برای همین اضافه کردیم که در ابحاث اصول وقتی صحبت از حجت یا منجز میشه یک نکته واحد در نظر نیست. حجیت در باب مصادر تشریع حتی مثل اجماع و قیاس به یک نحوه، حجیت در امارات به نحوه دیگریست، حجیت در اصول عملیه نحوه سومیه. وقت این اثبات منجز هم نکات مختلفی داره، همینطور که عرض شد گاهی به لحاظ استظهار از نص، گاهی به لحاظ حجیت به اصطلاح سه خبر واحد و اجماع، گاهی به لحاظ استنباط خود مسئله است، یعنی به اصطلاح تأمل در خود احکام و به این نتیجه رسیدن.
تو این تعریف جاری بودن مبهمه به چه نحو، الان فرمودید اولی تو تعریف مبهمه به چه نحو جاری میشه،
یعنی در اون مسئله بهش تمسک میشه برای اثبات تنجز. توی 10 تا 20 تا 30 تا مسئله مختلفه بهش مثلا فرض کنیم طهارت، فقط توی کتاب طهارت بهش تنجز اثبات میشه، اما این نه در طهارت، صلات، حج الی آخری.
میخوام بگم که این توی قبلا فرمودید انواعی داره، استنباط، انتباق،
نه این مراد این اون یک نکته است در باب تنجز، این هم نکته دیگریه که محل جریان این اصول این مسائل در اکثر ابواب فقه باشه، یعنی در ابواب متعدد باشه، در باب واحدی نباشه. توی قواعد فقهی هم عرض کردی مثل من ملک شیئا رو در یک محدوده به کار میبره، اما قاعده مثلا اعانه بر اس توسعه بیشتری داره، قاعده تجاوز یا فراق توسعه بیشتری داره، تو قواعد فقه هم همینطوره. ولذا عرض کردیم بعید نیست بعضی از قواعد فقه رو ملحق به اصول بکنه، انصافا در ذیل با عنوان خاتمه در اصول جزی از قواعد فقه رو هم متعرض بشیم که اونم این نکته رو داشته باشه، یه قاعده باشه یا ادلش و روایاتش و ادله مختلفش دارای قموز و مشکلی است. یکی هم این که صلاحیت کاربردش زیاد باشه، مثل لازرن که یک ماب واسعی رو میگه و این رو به حساب جزء قواعد. این کلمه صلاحیت رو هم برای این به کار بردیم که گاهی اوقات در یک مورد به حساب یک اصل یا قاعده جاری میشه، اما ممکن است احتیاجی بود نباشه، نکته دیگری باشه. و نکته دیگه در اینجا سر این مطلب بود که ما در مباحث اصول فعلا اون چیزایی رو که صلاحیت داره و مطرح شده بین علمای اسلام کلن اون رو مطرح میکنیم، قائل به او باشیم یا قائل به او نباشیم، بحث حجت خبر رو مطرح میکنیم، حجت استصحاب مطرح میکنیم، حالا میخواد قائل به حجت استصحاب باشیم یا نباشیم. این صلاحیت مراد ما از صلاحیت در اینجا اینه، لازم نیست که حتما ما قائل باشیم تا مطرح بکنیم. مباحث استصحاب در شعات حکمی کلیه جزء ابحاث اصوله، چه قائل باشیم چه نباشیم. تعارض جزء ابحاث اصوله، چه قائل به این مطالب باشیم، قائل به اخبار علاجیه باشیم یا قائل به اخبار علاجیه نباشیم. این به ذهن میاد که اینطور باشه. پدیده اجتماعی چیه؟ حجیت را از کنه و اون نکته دیگه ایست الان رابطه با اون بحثم. این حجیت الان عرض کردیم یک نبا، اصل حجیت که پدیده اجتماعی است بحث دیگری است، اما در تعریف اصولی من اطلاقات مختلفی داره. یک نواخت نیست کلمه خودشه.
یک سوالب چیزایی که ما میخواییم حکم شرعی رو برداریم تو تعریفتون هم؟
نه، اثبات بکنیم که این حکم شرعی به این وسیله تنجز پیدا میکنه. ما
میخواییم حکم شرعی رو از مکلف برداریم.
نه برداریم، اثبات بکنیم.
نه، میگم گاه موقع یک برپس اصولی نتیجهش برداشتن حکم شرعی از مکلفه.
فهم نمیکنم، بر نمیدونم از مکلف، نتیجهش این میشه که بر میکنیم. بر نتیجه. یعنی میخوایم بگیم این اصل، این قاعده، این دلیل، این مسئله ثابت نشد برای تنجز. این هم جزء اصوله. به هر حال چه قائل باشیم چه باشون علوم اعتباری است، اینطوری دیگه انقباض انبساط داره. چه قائل باشیم چه نباشیم، این جزء ابحاث اصول است. وقت من عرض کردم که اضافه بر این مطالب در باب تعریف علم اصول، تعریف موضوع علم اصول، یک مطلب دیگه رو ما اضافه کردیم و اون این که به نظر ما خیلی لطیفه که قبل از ورود در مباحث اصول عرض کردیم. اون چه که به ذهن میاد در مجموعه کلماتی که تا حالا گفته شده، حالا صغیرن و کبیرن، قدیمن و حدیثن، یا چیزهایی رو که میشه احتمال داد، یعنی توی عبارات هست، حالا اجمالاً بعضیش به تفصیل بعضیش به اجمال، عرض کردیم فضای مباحث اصولی که ما الان داریم چه در دنیای شیعه چه در دنیای اهل سنت، اون فضا الان اینطوریه، اون مجموعه فضا. البته این به معنای انحصار نیست، میشه فضاهای دیگری رو هم تصور کرد. فضای اول رو توضیح دادیم. ما بیاییم در مسائل راهی رو پیش بگیریم با اون اینکه در مسائل اصولی از راه تفسیر به اصطلاح اراده تشریعی به اراده تکوینی، البته این در کل ابحاث اصول جاری نمیشه، اگه بخوادم بشه یک نحوه خاصی سن احتیاج به تأمل داره. این برای بعضی از بخشای اصول بر تقریب بعضی از بحثا شاید بد نباشه. بحث دوم رو که عرض کردیم، فضای دوم
فرمودیم
بلا
ظاهر اما لغو فرمودیم که میشه همچین کاری کرد،
میشه کرد اما من نیست نتیجه بده، و اما مثل مرحله استنباط هم نیست نتیجه بده، و اما مرحله بعدی مرحله لغت بود، اصطلاح لغوی بود، یعنی کارکرد لغوی بود که ما روی مسائل لغوی و شواهد لغوی کار بکنیم. عرض شد که مسائل لغوی به طور کلی مواد رو غالبا آقایان در اصول نیاوردن به مناسبتی، و الا حیات رو چرا؟ چون در کتب لغت روی حیات کمتر کار شده، در کتب اصولی روی حیات مثل هیئت مشترک، هیئت افعل، هیئت لا تفعل، به اصطلاح منطوق، مفهوم، روی اینها بیشتر کار شده. و عرض کردیم در این بخش لغوی به طور کلی در میان اصولیین هم بحث‌های به اصطلاح استظهاری مطرح شده، هم بحث‌های تحلیلی مطرح شده. اصولاً نحوه طرح بحث در این جهت رو از این نکته، از این زاویه، از زاویه ابحاث اصولی حساب. این مسئله در میان مباحث اصولی خب جایگاه خاص خودش رو داره و مطرح شده. مثلا فرض کنید صیغه لا تفعل رو شاید مشهور اصول قدیم قائل بودن به این که دلالت بر حرمت میکنه. طبیعتا این بحث رو مطرح کردن در اصول که آیا دلالت بر فساد هم میکنه یا نه. یعنی نکته رو نکته لغوی، مثلا لا تشرب الماء رو به این عنوان گرفتن که ایشان شرب آب نکنه، مثلا آب رو اون از آب دور بکنه. اون وقت لکن این معناش این است که اگر مثلا انجام داد این عمل فاسد حساب میشه این عمل، یا لا تعتنی به ما این اگر آب آورد این باطل حساب میشه. این ملازمه بین این دوتا رو اینها رو در اصول بحث کردن و بحث رو هم بحثای لغوی که این مثلا لا تفعل بیش از این دلالت نمی کنه. خود مسئله مثلا سله، آیا مسئله سله یا اشرب الماء آیا این دلالتش در حدی است که فقط او رو وادار میکنه به شرب آب، به اصطلاح بعث و زجر؟ این رو در همین بحث اخیرم اشاره کردم. مفاد صیغه افعل چه مقداره؟ فقط بعث و زجر یا مفاد صیغه افعل اضافه بر بعث و زجر اثبات ماده در ذمه شخصه؟ مثلا وقتی گفت که سل مثلا عقب سلا لدروک شمس الی قصق اللیل، این اضافه بر اقامه صلات و داشتن او به اقامه صلات، این دلالت میکنه که اقامه صلات در ذمه شه که اگر نخون باید قضا بکنه. این خودش یک بحث اصولی است،
یعنی دلیل برای امر جدید نمیخواد
دیگه، قضا به امر جدید نیست، همون امر اول کافیه. این نکته فنیش برمیگرده به استظهار از ماده صیغه افعل. یعنی ما وقتی میگیم صله اقم صلات، حدود این چیه؟ ببینید مثلا آیا توش خابیده مرتن واحده یا مرات، آیا توش خابیده فوراً یا نه تراخی. این مباحث اصولی اینا در حقیقت برمیگرده به استظهار لغوی از این تعبیر، ولذا اون کسانی که منکر هستن میگن نه سله فقط این مقدار. این مقدارش که فور و تراخی و مره و تکرار چندان مباحث مهم اصولی نیستن، هستن متعرض شدن، اما از اونهاش مهمتر تحلیل سله است که آیا در ذمه هم ثابت میشه. یعنی در باب سله فقط هیئت رو دیدن که فقط تحریک و بعث باشه، فقط معنای سله اینه، یا در باب سله اضافه بر تحریک اون نسبت طلبی با قول بعضی خود طلب اضافه بر اون ماده رو که صلات باشه، این ماده رو هم در ذمه او دیده. اگر ماده رو در ذمه او دیده باشه دارای یک آثاره، ماده رو ندیده باشه آثار دیگه داره. یعنی دقیقاً برمیگرده این مسئله به مسئله لغوی. من عرض کردم در اول تقسیم ابحاث اصول این مسئله رو از دو جهت میشه بررسی کرد. البته در کتب اصول غالباً جهت اولاست، لیکن جهت دوم هست در بعضی از عبارات شاد باشه. حاصلش اینه که یه دفعه به لحاظ خود حکم بررسی بکنیم، کار به سله نداریم. اصلا وجوب یعنی چی؟ وجوب در اصل و معنای فقط بعث و زجره، یا وجوب اضافه بر بعث و جز چیزی رو هم در ذمه طرف میبینه؟ و چون امر اعتباری است، حدود ثبوتش در ذمه غیر باز چطوریه که حالا بعد انشاءالله توضیحاتش رو عرض میکنم، چه نحوه از ثبوت داره. این یه بحث برمیگرده به
چون بحث از حدود و ثبوره در اصول باید بحث کنیم.
بله دیگه، این بحث اصول میاد. چرا؟ چون در ابواب مختلف فقه جاری میشه. اگر ثابت شد در ذمه هست، توی طهارت، توی صلات، توی حج، توی صوم، در عده از ابواب جاری میشه، در باب نظر الی آخره. ولذا خوب دقت، مثلا مرحوم آقای مثلا میگن چون فقط بر مثلا ماکان من نظر لله ففه به وفا به نظر بکن، آیا این فقط بحثه؟ یعنی شما بعد نظرتون رو وفا کنید؟ عرض کردیم وفا هم اساسا در لغت عرب به معنای تمامه، وافی یعنی تمام، وفا کردن کنایه از ترتیب آثاره. نظر کردی نماز شب بخونی، بهش وفا کنی نماز شب بخون. نه مثلا عقد بستی اوفو بالعقود، عقد بستی به این که این کتاب مال طرف باشه وفا کن، یعنی دیگه کتاب از ملک تو خارج شد به ملک طرف مقابل داخل شد، پول هم داخل ملک تو شد. وفای به عقد که در آیه مبارک آمده اینه، وفا به نظر اینه. حالا اگر به نظرش عمل نکرد یجب علیه القضا ام لا؟ خب مثلا مثل عده از علام صاحب قوینا مشهور هم شد، گفتن نه. چرا؟ چون وفا به نظر توی ذمه نداره. خب این در ابواب مختلف، حالا بحث قضا یکیشه، حالا شد تعجب بود. پس اون تو بحث نصاب در باب زکات، اگر چند تا گوسفند داره نذر کرده، یکیش رو مثلا برای حضرت ابوالفضل در روز هفته محرم سر ببره مثلا، با مثال خب مشهور فتوا این است که نصاب به هم میخوره، 39 تا میشه. آیا خود میفهمن نه اینجا فقط تکلیف صرفه، یعنی تکلیف داره که این گوسفند رو بکشه، اما گوسفند از ملکش خارج نمیشه. الان هم هنوز 40 تا گوسفند داره، سر سال شده نصابش هست، باید زکاتش بده. دقت بکنه، اگر گفتی مجرد تکلیف، مجرد بعث، روشن شد. پس شما فقط مسئله قضا نیست، توی جاهای دیگه هم کاربرد داره. اون کاربرد مسئله، این مسئله رو کجا بررسی کنیم؟ تو اصول. در اصول هم عرض کردیم در دو جا، الان در کتب اصولی ما در یه، بعضی از کتب هستن دو جا، اما متعارف کتب اصولی ما شیعه فعلا در یک جاست، و اون بحث عوامر. لکن این بحث توی ما عرض کردیم، یک بخش دیگه هم تو اصول اضافه کردیم، خود حکم و اقسام حکم. این رو میشه به دو زاویه نگاه کرد. یک، اصلا وجوب معناش چیه؟ کار به لفظ نداریم، اصلا مباحث لفظی مطرح نیست. این برمیگرده به خود حکم، اصلا وجوب معناش چیه؟ آیا معنای وجوب ثبوت در ذمه است؟ مثلا در باب نظر معناش این است که این گوسفند در ذمه تو برای حسد الفضل قرار داده شد، پس بنابراین جز ملک تو نیست که بخوای زکاتش بدی. یا معنای وجوب فقط بعثه، فقط زجر. این یه بحث. بحث دوم در صیغه فعل، وقتی گفت فه به نظره ما من نظره لله ففه به وفای به نظر بکن، آیا وفای به نظر معناش این است که این گوسفند دیگه مال تو نیست؟ دقت کردید، این گوسفند متعلق به از تعبول فرض شد که در روز هفته محرم ذبح بشه، عنایت فرمودین چه؟ این اصلا دیگه خارج. فتوای مشهور بر اینه و عرض کردیم این مباحث، البته در مباحث لازم نیست که حتما برگرده به لغت. مثلا در همین جا خود ما تمسک کردیم، قالوا هذا لله و هذا لشرکاء انا بزعم، معلوم میشه اصولا چون نزور در تاریخ بشر سابقه طولانی داره، نزور برای کلیسا و خدا و معبد و کشیش و آخری، این یک سابقه طولانی داره، یک سابقه نیست که محدود. در خود قرآن هم آمده هزار ولی اوفو نزور هم. در خود اعمال هشت در خود قرآن هم آمده. اون وقت این چون یک سابقه طولانی داره، در خود قرآن تعبیر شده حادال شرکا اینا، تعبیر شریک و لام مشعر به ملکیته. دقت کنه، قالو حادال الله و حادال شرکا اینا، هم تعبیر لام مشعر به ملکیته، هم شریک مشعر به ملکیته. پس در ذهنی این یک راه دیگریست، اما این بحث اصولی هم داره، من نمیخواب بگم حتما، ولذا از کردیم صلاحیت برای همین جهت. لکن این حالا یک نکته ایست که ما از آیات ممکنه استفاده بشه و فتوا هم بر همینه، مشهور هم نه.
صیغه نظرم خودش لله علیه است دیگه،
مضافن که صیغه نظرم لله علیه است و از اونجا هم تعدی کردن، اصلا آمدن گفتن اگر به صیغه افعل باشه ذمه در نمیاد، ببینید اگر به صیغه لله علیه باشه در میاد. این عده از این آیین معاصر ما در این حاشیه عربه، چون این بخش عربه داره، بحث استطاعت تو عربه داره، در حج مسائل حجش کامل نیست، در باب حج هم ما در میان تکالیف شرعی لله علی الناس لام و علی آمده، لذا اونجا معتقد شده. این که میگم بحث لغوی، همین نکته لغوی میگن اگر لام و علی بود این اثبات ذمه میکنه، درسته؟ اگر لام و علا نبود اثبات ذمه نمی کنه. مثلا در خود قرآن اضافه بر این آیه مبارکه اتم الحج و العمرة لله، اینجا لام و علا نداره، و اتم العمرة و الحج لله به صیغه افعل آمده. از این آیه گفتن شاید در نمیاد که در ذمه هست، حالا غیر از اون روایات علا و کان علا عبی که دینون که پیغمبر فرمود که از حج تعبیر به دین شده. علاین که به مکان، خوب دقت بفرمایید، اینم یه بحثی که ایشون چرا اینم آمده. اینا به اصطلاح بحثای لغوی است، یعنی ما در این مسئله که آیا در ذمه هست یا نه، گاهی اوقات میگیم وجوب کلا در ذمه است، این بحث لغوی نیست. گاهی اوقات میگیم نه، تعابیر فرق میکنه، لام و علا بود، این مسئله مثلا علالیده ما اخذت، این تعبیر این معناش اینه که حسابه، این ذمه است. چرا؟ چون میگه تو کتاب غیر رو گرفتی، این کتاب رو دست توست، یعنی علالیت ما این کتاب یا گوسفند کسی رو قصف کردین، این گوسفند رو دست شماست، این از بین نمیره از رو دست شما تا وقتی که پرداخت بکنی. پس اگه گوسفند تلف شد از رو دست شما برداشته نمیشه، این اسمش زمانه. یعنی از همین تعابیر مباحث لغوی، مثلا العاریت و مردوده، از العاریت و مردوده شاید ما زمان در نیاریم، اما از مثل فرض کنیم به این که علالیت زمان. خلاصه بحث این است که ما در مباحثی رو که در اصول بهش ابتلا پیدا میکنیم، توی این مباحث اون نکات لغوی رو در نظر میگیریم. مثلا همین استصحاب، لا تنقض الیقین بالشک، بنابر معروف بین اصحاب ما به این حدیث تمسک شده. خب اینجا اشکال معروفی داره. اصولا انسانی که یک حالت سابقه داره اینطور نیست که بیاد حالت سابقش برداره یا بر نداره، چین چیزی نیست. لذا این تکلیف به انسان چجور متوجه میشه؟ لا تنقض الیقین به شک، حالا هم لا تنقض خونده شده هم لا تنقض خونده شده، چه به صیغه نفی باشه چه به صیغه نهی باشه که الان فعلا خودمون دقیقا نمیدونیم. در اینجا خوب دقت بکنیم، در اینجا اگر مراد این باشه که بقای حالت سابقه باشه، اینجا تکلیف داره. حالا تکلیف با بقای حالت سابقه نمیسازه. لذا اینا معتقدن که اگر میخواد حدیث دلالت بر استصحاب بکنه، نحوه کنایه است، مثل زیدون کسی رو رماد، نمیگه لا تنقض، میخواد بگه لا ینقض، اصلا یقین شما نقض نشده. خوب دقت بکن، این کنایه، دقت این بحث لا. خب مرحوم شیخ هادی تهرانی رحمت الله علیه، محقق تهرانی، ایشون اصلا استصحاب رو قبول نمیکنه به تقریبا من اندیال با، چون نمیخوام بگم اینه کم، ایشون میگه باید یه حالتی باشه که اصلا من عرض میکنم، و این در جایی باید فرض بشه که یک امر اختیاری ماست، اون تصرف میخواد. ببینید نکات فنی آوردیم، همین روات واحد داره، تو استصحاب دلالت بکنه یا نکنه. اگر بخوایم بگیم استصحاب، مفاد حدیث رو باید اینجور معنا کنیم، شما ای که حالت سابقه داره، این حالت موجوده، این یقین موجوده، لاتنقض معناش اینه. خب این خلاف ظاهره، ظاهرش که نهیه یا نفیه. اگر بخوایم اون رو به عنوان نهی یا نفی بگیریم، باید اینجور بگیریم. لذا ایشون یه قاعده دیگری به تعبیرش، تعبیر قاعده اصلا جدیده، ایشان از این روایت قاعده دیگری استظهار کرده که اسمش گوشته قاعده مختزی. ما خود ما هم تو دوره اول استصحاب گفتیم، به ذهنمون اسمشون قاعده اسباب، دیگه مالا تعبیرشون قشنگتره، قاعده مختزی تعبیرشون قشنگتره، لکه مشترکه، چون قاعده مختزی و مانه قاعده دیگریه تو رسال من شیخ هم داره دیگران داره. قاعده مختزی و مانه معناش اینه، شما در باب اجزاء علت شما مختزی رو احراز بکنین کافیست، مانع رو نمیخواید عدمش رو احراز بکنین. تو این اجزاء علت یه قسمتش احراز میخواد یه قسمتش احراز نمیخواد. مانع عدم المانع کافیه، با اصل عدم اثبات عدم مانع میشه، مختزی هم که احراز شده پس اثر یا مختزا پیدا میشه. این قاعده مختزی و مانع. مثلا میگه آه من دیدم فلانی یک قسمت، یک مثلا شعله آتشی تو خونه انداخت، اون طرف میگه درسته، اما اون بالا مثلا مانعی بود، این آتش پایین نیامد، خونه آتش نگرفت و مثلا آتش گرفتن مال اون آتش نبوده. خب باید شما اثبات بکنی که مانعی نبوده، فرض کنید. اینا میگن نه اثبات نمیده، همون مختزی رو احراز مختزی کرد کافیه، اصل عدم مانع. مراد از مختزی و مانع اینه، یعنی اجزاء علت بعضیاش با اصل احراز میشه، احتیاج به احراز وجدانی نداره، یک نواخ نیستن اجزاء. حالا الی آخر این مختزی و مانع که مرحوم شیخ هادی تهرانی قائل، چیز دیگری قائله، اون اینه که اگر یک چیزی علت بود، خوب دقت بکنید، سبب بود، علت بود برای عده از آثار، نه مقید به غایت معین بود، نه مقید به وجود، مطلق بود، علیتش مطلق بود، محدودیت نداشت، مطلق بود. اگر شک کردیم که آیا اون علت برداشته شده یا نه، می توانیم آثار رو بار بکنیم. خب دقت بکنیم، معلول رو می توانیم بار بکنیم. وجود علت در یک زمان احراز علت کافی است برای ترتیب آثار مسبب یا معلول در ازمنه متأخر تا علم به زوال اون علت پیدا نکردیم. مراد ایشون از قاعده مقتضی مانع اینه، مقتضی مرادش اون علت مانع هم یعنی اون چیزی که مزیل اون علت باشه. پس شما وضوع گرفتین، این لعنک لزام گفت لعنک کنت علی یقین من وضوعک، این سرش همینه، شما وضوع گرفتین این علته. شما میتونی نماز باش بخونی، میتونی مسجد مصحف بکنی، میتونی وارد مسجد بری الی آخری، اعمالی که مشروط به طهارته شما اون اعمال میتونی، چون علم دارید وضوع گرفتید، همینجور این آثار طهارت رو بار کنید تا علم بیاد به نقض وضوع.
آه این فرقش با استصحاب چیه؟
در استصحاب یقین رو توسعه میده، اون کار به علته. شما یک حالت سابقه دارید، بلکه احتمالاً چند دفعه عرض کردم مرحوم شیخ این مطلب رو داره لکن بهش تمسک نکردن، گفتن در باب استصحاب حتی یقین هم شرط نیست، حجت کافیه. یعنی در باب استصحاب اگر شما حجت آمد که این مثلا زید مثلا مالک بوده، دو نفر شاهد عدل بگن، بعد شک بکنی، استصحاب میکنی. در باب استصحاب اون یقین رو توسعه میدین، اون یقینی که در سابق داشتیم اون رو توسعه میدیم که انما الان هست. این باب استصحابه،
همون آثار متعلق یقین رو بار میکنیم.
نه نه اون میگه فقط یقین، ولذا همیشه عرض کردیم استصحاب جزء تنها اصلیه که باید گفت اسرارآمیز سحرآمیز استصحاب، چون در اصول قاعدتا نکته ای هست، مثلا ید اماره ملکیت، سوق اماره حلیت، مثلا یک نکته‌ای هست، تجاوز علامت این که عمل درسته، فراغ یک چیزی نکته‌ای هست. در استصحاب هیچ نکته‌ای، استصحاب و مشکلش همینه، در استصحاب هیچ نکته‌ای نیست، اون فقط یقین نگاه میکنه. ولذا اون ملاکاتی رو که در باب اصول میگن مثلا نکته تسهیل، مثلا این نکته در باب استصحاب اصلا نکات، چون نکته ای نداره استصحاب، اینم دقت کنه، لذا اون رو باید که اصل اسرارآمیز حساب کرد. اگر قبول بشه استصحاب، عرض کردم خدمتتون بعضی از اهل سنت حتی همین موردی که اهل سنت رو باید دارن در استصحاب طهارت در حال نماز اگر شک کرد بنار بر وضو طهارت بگذار در حال نماز که باید دارن، مثل مالک گفته این در اثناء نماز، خارج نماز اگه شکل باید وضو بگیره، لا صلات لا به طهور باید احراز بکنه. یعنی معلوم میشه استصحاب رو به هیچ درجه قبول نداشته، اونجایی که قبول داشته تعبد صرفه، دقت میکنه، به هیچ درجه استصحاب قبول، استصحاب ببینید این نکته فنی این شد، لا تنقض الیقین به شک رو ازش در بیاریم، چون این معنی لا تنقض استصحاب یعنی این، حقیقت استصحاب یعنی این. اون نکته تعبدی هم که در استصحاب اگر یعنی تنزیلی هم که ما میگیم عقلا قائلا همینه، اون نکته اینه که این یقین رو هنوز میبینه. وقتی اگر گفتیم لا ولذا خوب دقت بکنین اهل سنت درست استصحاب میگن، ما استصحاب رو بالاتر قضی نکات فنی است که گویی گفته نمیشه، نقض رو مرحوم شیخ در رسائل داره من شل کردن نه و نه از بین بردن. در لغت عرب نقض معنی از بین بردن هم هست، نقضت شمس از خورشید که آمد سایه از بین میره، لکن در اینجا نقضت الحبل کلتی نقضت حبلها در آیه مبارکه، نقضت الحبل حبل رو یعنی ریسمان رو شل کردم باز کردم که بعد راحت کنده بشه، اما در میان اهل سنت این نیست، الیقین لا یزال به شک، اونو معنی زوال گرفتم. این دقت کنید اینا این نکته های ادبی است، من بحثم این بود، ما گاهی در اصول روی نکته های لفظی تأثیر، مثلا میگه آقا شما گفتی لا تنقض، این لا تنقض با استصحاب نمیخوره، چون استصحاب یعنی توسعه یقین، این میشه امر کنایی، مثل زیدون کسی رو رماد، چطور کسی رو رماد جوادون، این لا تنقض هم یه نوع تعبیر کنایی است، یعنی یقینت باقیه، لا تنقض تکلیف و متعب، اما مرحوم آشهادی میگه نه تکلیف متوجه، لا تنقض یعنی تو هنوز آثار اون سبب و اون علت رو بار بکن، هرگاه و نظام داره لعنکه کن تعالی یقین. خب دقت، اگر نظام اشکال معروض شد دیده باشین این متأخرین کردن ممثال شیخ و صاحب کفایه ندارن، اشکال متأخرین معروف اینه که این استصحاب در خود این حدیث به اسم مثبته، چون اونی که ما موضوع داریم در ادله لا صلات الا به طهور، ما باید استصحاب که میکنیم میگیم اون طهارت رو توسعه میدیم، طهارت هست، طهارت هست، اما حدیث نمیگه لعنک کنت علی یقین من طهارته، لعنک کنت علی یقین من وضوئک داره. اگه گفت لعنک کنت علی یقین من وضوئک، اگر اثبات بکنیم وضو باقیه پس طهارت هست میشه مثبت. این اشکالی است که اخیراً شد در کتب اصولی متأخر، این اشکال شده که این استصحابی که در خود روایت مثبته، لذا امثال مرحوم شیخ و آقایندگی میان واسطه خفیه است، واسطه جلی نیست، اشکال نداره، این اصل مثبت قبول میکنه. مرحوم شیخ خادم میگه نه اصلا این نیست که شما این اشکالات رو وارد بکنید، روشن شد، اصلا این اصل دیگریه. مرحوم آقای آثری رام هرمزی بهبانی هم عقیدش رساله هم داره در مختزی عنوان شاب شده جز رساله ایشان، چون ایشون هم در خط مرحوم شیخ خادم است، ایشون هم تاییده که این اصلا یه قاعده دیگری است، اصلا قاعده استصحاب نیست، اون مقتضی و مانع هم نیست، یه قاعده دیگری است، قاعده مقتضی مانع. خلاصه اون قاعده اینه، اگر یک چیزی مقتضی و آثاری بود، اون مقتضی آمد، اون علت آمد، خوب دقت، به شرطی که اون محدود نباشه در لسان دلیل. وقتی وضو گرفتین طهارت حاصل میشه، محدودیت نداره، طهارتش محدودیت نداره. این طهارت رو ببینید، لا تنقض، آثارش رو بار کن تا جایی که یقین معارضش بیاد، یقین مزیدش بیاد. اما اگر یقین بلا
نمیفرمایید که علت محدثه که فایده از علت مبدیه میکنه،
نه این بحث نمیکنه، میگه آثار رو بار کن و لزام نهیه لا تنقض یقین بشه. اون علت محدثه اون یه راه دیگه ایست، اثبات دیگه ای داره، نه این اصلا این از راه دلیل. خب این هم یک تعبدیه شارع، این ربطی به استصحاب نداره، این دقت نشده، این اصلا ربطی به استصحاب نداره. این نکته فنیش اینه، شما ببینید نکته کجا شد، نکته سر استظهار. الان علمای ما از این لاتنقض استصحاب هم نگرم جز مسلماته،
نظر ایشون
استصحاب
اماره میشه پس
ایشان نه دیگه اماریت نداره، میگه آثار بار کن، ترتب آثار. ایشون میخواد بگه تام مزیل نیامده، خوب ده تمام آثار اون طهار لعنکه کن تعالی یقینا من وضوئک، این با نص این معنا، بعدش هم لا تنقض داره، یعنی یک تکلیفی به ما متوجه کرده. اگر میخواد تکلیف متوجه بشه معناش اینه، شما تا حالا آثار وضو رو بار میکردی، حالا شک کردی، حالا هم آثار وضو رو بار کن. دقت کن،
حرفش رو میپذیری؟
انصافا حرف بدی نیست، حدیث بدی نیست، حرف تو به استثاب باشه، این تعبیر معلوم نیست مربوط به استثاب باشه. علاوه یا حاله البته عرض کردم یه مشکل دیگه نواد که آن اصلا کلا متعرض نشن، این حدیث رو نه کل نور نه شیخ صدو منحصرا شیخ طوسی در قرن پنجم و از یک مصدر به یک معنای درجه دوم، حالا شرحش گذشته که تکرار نمیشه. به هر حال ایشان، نه من می‌خواستم نکته رو فهمید، از این مثال‌ها اینقدر بزنیم زیاده، عده‌ای از ابحاث و اصول رو، مثلا خود بحث اجتماع امر و نهی رو، مثلا ابن حزم اینطور اجتماع امر و نهی رو اثبات با لسان دلیل میکنه، میگه وقتی گفت نها عن آنیت ذهب و الفضه، خوب دقت کنید، نها، این معنای نها نهی مطلقه جمیع تصرفات شما، البته نها عن آنیت ذهب و الفضه ما نداریم ها، این ما اون که داریم چی آنیت متاع الذین لا یوقنون، ما این اطلاق نداریم، اهل سنت داره ما نداریم، نها این حالا من نمیخواستم وارد. ایشون میگه وقتی پیغمبر فرمود نها عن آنیت نقل شد نها رسول الله عن آنیت ذهب الفضه، یعنی آب خوردن، یعنی غذا خوردن، یعنی وضو گرفتن. پس وضو گرفتن با آنیت، ببینید تمسک به دلیل لفظی روشن شد، اون مسئله اجتماع امر و نهی رو از این راه حل کرد.
نهیه در سنن کلی نبود، در آیات بود کلی.
حالا اون بحث دیگه، نها عن آنیت ذهب و الفضه، به هر حال به عنوان حاکم، البته عرض کردم حواس من هست، ما تو روایات ما فقط این داریم، اونی که حرمت، چون ما داریم لا تشرفی آنیت زهر، اون که داریم، این که خب ربطی بابا سلات نداره، اما اونی که مطلق باشه، دقت کنید که برگرده به بحث اجتماع، نه اهل سنت دارن، ما داریم متاع الذین لا یوقنون، این هم گرفتن علمای ما معنی اطلاق، اطلاقی که ما داریم اینه، آنیت و زهر فزیه چیزی شبیه این متاع الذین لا یوقنون، اما اونا دارن نها، میگه وقتی فرمود نها یعنی وضو با آنیت زهر فزیه باطله. حالا آیان ما غالبا حرفشون اینه که شما وقتی آب تو بر میدارین این تصرف در آنیه هست، لیکن وضو نیست، وقتی رو صورت میریزیم وضو هست، تصرف در آنیه هست و الاخری دیگه بارد بحث. اینا از این راه وارد، این بحث اجتماع رو نهی رو از یک راه لفظی وارد شدن. ما در مباحث اصول زیاد داریم، آقایان ما کمتر وارد شدن انصافا، لیکن این نکات اصولی و لفظی زیاده در اصول. همین بحث استصحاب، شما این چقدر از آثار داره، شما با لا تنقض الیقین به شک بخواین اثبات استصحاب بکنید و این آثاری که بحث‌های مفصل، یا اصلا بگین حدیث ربطی به استصحاب نداره، این قاعده مقتضی‌مانعه به تعبیر ایشان، و این قاعده مقتضی‌مانعه معناش اینه و این ربطی به استصحاب نداره. زمان وقت ما گذشت یه روزی می‌خواست و صلی الله علیه